ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. از هر جایی که همراه رادیو فردا هستید به شما سلام میکنیم، به خصوص شمایی که در ایران در 16 شب گرم از تیر ماه باز هم با رادیو فردا همراه شدید. آزاده اسدی هستم و در مجله شامگاهی رادیو فردا شما رو همراهی میکنم با انواع گزارش و گفتگو و تحلیل هایی که همکارانم برای این ساعت شما در دوشنبه شب تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با بابک غفوری آذر.
سلام آزاده و سلام به همه همراهان و شنوندگان رادیو فردا. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دقایقی پیش نتایج اولیه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد. بر مبنای این آمار، اشرف غنی احمدزی با کسب 56% آرا و اختلافی در حدود 1,000,000 رای از رقیبش عبدالله عبدالله جلوتر است. پیرامون این خبر تا لحظاتی دیگر در همین مجله بیشتر خواهید شنید. سخنگوی پارلمان عراق از تعویق برگزاری جلسه پارلمان این کشور تا بیش از 1 ماه دیگر خبر داد. به گزارش رویترز دلیل این تصمیم اعلام نشده، اما گفته شده برگزاری نشست بعدی پارلمان تا 12 ماه آگوست 21 مرداد ماه به تعویق افتاده است. در هفته های اخیر برگزاری نشست پارلمان تازه عراق به دنبال بروز اختلافات جدی میان نمایندگان طیف های مختلف سیاسی و مذهبی این کشور با مشکلاتی همراه بوده است. ششمین روز از دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 صبح روز دوشنبه به وقت وین با دیدار و گفتگوی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز شد. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون موضوع گفتگوی ظریف و اشتون را بررسی میزان پیشرفت مذاکرات تا کنون عنوان کرد. عباس عراقچی و هلگا اشمیت معاونان دو طرف طی روزهای گذشته با یکدیگر چند دور گفتگو کرده بودند. پیشتر اعلام شده بود در دیدار این معاونان کار بر روی تدوین پیشنویس توافق جامع انجام شده است. ادوارد شوارتنادزه نخستین رئیس جمهوری گرجستان در سن 86 سالگی درگذشت. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از سخنگوی دفتر آقای شوارتنادزه گزارش دادند که او روز دوشنبه به دنبال بیماری طولانی مدت و کهولت سن درگذشته است. ادوارد شوارتنادزه آخرین وزیر امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی سابق بود. او به مدت 8 سال از سال 1995 تا 2003 میلادی ریاست جمهوری گرجستان را هم بر عهده داشت. آقای شوارتنادزه در کنار میخائیل گورباچوف یکی از اصلی ترین چهره ها در پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی سابق محسوب میشد. 82 روزنامه‌نگار ایرانی با صدور بیانیه‌ای نسبت به تداوم بازداشت سراج الدین میردامادی اعتراض کردند. این روزنامه‌نگاران در بیانیه خود گفتند سراج الدین میردامادی به عنوان یک روزنامه‌نگار برای روایت بی‌طرفانه واقعیت تلاش کرده است. آنها دستگیری، تداوم بازداشت و جلوگیری از آزادی وی را علاوه بر نقض بندهای از قانون اساسی و آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تضاد با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر دانستند. به نوشته امضا کنندگان این بیانیه برخورد به آقای میردامادی نقض گفته‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دعوت از ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت به ایران محسوب می‌شود. سراج الدین میردامادی مرداد ماه سال گذشته پس از بازگشت به ایران تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و از اردیبهشت ماه امسال بازداشت شده است. گیتی پورفاضل وکیل او روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته که دادگاه آقای میردامادی روز 11 مرداد ماه برگزار می شود. و طرح استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران به دنبال برگزاری جلسه‌ای با حضور او، استیضاح کنندگان و علی لاریجانی رئیس مجلس به تعویق افتاد. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر به خبرگزاری مهر گفت در این جلسه مقرر شد استیضاح وزیر 1 ماه به تعویق بیفتد. به گفته این عضو هیئت رئیسه در جلسه برگزار شده وزیر علوم قول پیگیری بعضی از موارد استیضاح را داده و برخی موارد را نیز به وزارتخانه های دیگر مرتبط دانسته است.
خیلی ممنونم از تو بابک غفوری آذر. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید و هم میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه مجله شانگهای رادیو فردا، ششمین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی برای نگارش متن توافقنامه.
ایران به جهات سیاسی این رو پذیرفته که خیلی خوب، با وجودی که ما این حقوق رو داریم، از نظر سیاسی به صلاح کشور است که با طرف مقابل که میخواد این حقوق رو محدود بکنه بشینیم مذاکره بکنیم و به یک توافقی برسیم.
شرکت کنترل هوای تهران گفته متخصصان آلمانی تایید کردند بنزین پتروشیمی ها خطرناک بوده. و آخرین اخبار مربوط به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. همراه ما بمونید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا سری می‌زنیم به کشور همسایه ایران، افغانستان، که انتخابات ریاست جمهوری در این کشور در مدت گذشته برگزار شده، به دور دوم رسیده و حالا کمیسیون مستقل انتخابات در حال برگزاری نشست خبری هست و در مورد نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در دور دوم البته این نشست رو برگزار کرد. حسن جعفری همکار من اخبار این نشست رو پیگیری کرده، الان با ما در استودیو هست. بگو برای ما حسن، آخرین اخبار چه هست؟
اجازه بده سلام عرض کنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حدود 3 هفته پیش برگزار شد، یعنی دقیقاً 24 خرداد. ما تو این 3 هفته گذشته خبرهای زیادی از افغانستان به گوش رسید، طوری که ناظران اسمش رو گذاشتن بنبست سیاسی در افغانستان، به دلیل اینکه یکی از دو نامزدی که در این رقابت‌ها شرکت داشت، یعنی عبدالله عبدالله، نهادهای برگزار کننده انتخابات رو به تقلب سازمان یافته متهم کرده بود. قرار بود نتایج اولیه انتخابات هفته پیش برگزار بشه، اما مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات یک هفته به تعویق انداختن اعلان نتایج اولیه را. سرانجام بعد از مدت‌ها کشمکش اعلام شد که امروز ساعت دو به وقت کابل و تهران که همزمان هستش اعلام بشه. چندین ساعت به تعویق افتاد، نهایتاً دقایقی پیش رئیس کمیسیون مستقل انتخابات احمد یوسف دورستانی در نشست خبری شرکت کرد و نتایج اولیه را اعلام کرد. بشنویم صدا آقای احمد یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، رو که از شمارش آرا برای ما میگه.
تعداد آرا به تفکیک کندان، تعداد آرای آقای اشرف غنی، دکتر اشرف غنی بوده، 4,485,888. از جناب دکتر صاحب عبدالله بوده، 3,461,639.
یعنی اینطوری که آقای نورستانی گفتند، اشرف غنی احمدزی 56% آرا رو به خودش اختصاص داده و عبدالله عبدالله 43% آرا رو به خودش اختصاص داده و با این حساب طبق نتایج اولیه، باز تاکید میکنم نتایج اولیه انتخابات افغانستان، اشرف غنی احمدزی پیشگام و پیشرو هستش در کسب آرای انتخاباتی. البته احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بارها تاکید کرد که این نتایج که گفته شده نتایج اولیه است و نتایج نهایی قرار هستش که در پایان این ماه، یعنی حدود دو هفته دیگه اعلام بشه. بشنویم صدای آقای نورستانی را.
بازم تکرار میکنم، اعلان نتایج ابتدایی به هیچ وجه به مفهوم اعلان برنده انتخابات نیست. احتمال تغییر در نتایج بعد از رسیدگی به همه شکایات و اعتراضات و تفتیش ها میتواند متصور باشد.
صدای آقای نورستانی رو شنیدید، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، که در نشست خبری در مورد نتایج اولیه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان توضیح میداد. حسن جعفری با ما در استودیو هست. یه سری واکنش ها شده بود در طول هفته های گذشته حسن به موضوعی که به هر حال تقلب در انتخابات خوانده شده. چه موارد تازه در این زمینه تا الان تونستی ببینی؟
پیش از این عبدالله عبدالله، یکی از دو نامزد انتخابات دور دوم، گفته بود که تا زمانی که آرای برخی از حوزه‌های رأی‌گیری که محل اشکال بوده باز شماری نشن، به هیچ وجه تن به نتایج اعلام شده نخواهد داد. آخرین خبر این بود که چندین ساعت مذاکره و گفتگو داشتن نمایندگان ستاد دو رقیب. یعنی در ساعت‌های گذشته این نمایندگان از سوی دو تا ستاد نشستن با همدیگه و اونطوری که خود آقای نورستانی در همین کنفرانس خبریش اعلام کرد، نهایتاً ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی پذیرفته که از 10 تا پیشنهاد ستاد رقیب 4 موردش رو بپذیره. این به معنای این هستش که 7000 محل رأی‌گیری صندوق‌هاشون بازشماری خواهد شد. این یکی از خواسته های آقای عبدالله عبدالله بوده.
خیلی ممنونم از تو حسن جعفری. آخرین اخبار مربوط به انتخابات دور دوم افغانستان انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان رو پیگیری کرده بود با ما بود. اگر با رادیو فردا بمونید در طول ساعت‌های آینده باز هم در همین زمینه خواهید شنید، تحلیل‌هایی هم خواهیم داشت. در سایتمون هم میتونید تازه‌ترین اخبار رو دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بله، مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنویم و برمیگردیم به ایران. ششمین روز مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 بنابر گزارش ها به کندی پیش میره و مهلت 6 ماهه برای دستیابی به توافق کمتر از 2 هفته دیگه به پایان میرسه. این مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع و نهایی انجام میشه که بر مبنای این توافق ایران به جامعه بین‌المللی ثابت میکنه که برنامه هسته‌ایش صرفاً ماهیت صلح‌آمیز داره و از طرف دیگه میتونه از بار تحریم‌های بین‌المللی کم کنه. این مذاکرات در جریان که بیش از 1 دهه پیشینه رو هم با خودش داره، اما از اون جهت کند پیش میره که ایران و 5+1 باید در مورد مسائل متعدد فنی و حقوقی به تفاهم و توافق برسن و بعد اون رو به عنوان 1 توافق تدوین کنند. چند وقتی است که گروهی از حقوقدانان برجسته ایرانی از جمله جمشید ممتاز و امیر حسین رنجبران هم به تیم هسته‌ای ایران پیوستند تا کار تدوین توافق رو پیش ببرند. درباره نحوه نگارش 1 توافق بین‌المللی و چالش‌های مرتبط با اون، هانا کاویانی از رادیو فردا با سعید محمودی گفتگو کرده، استاد حقوق بین‌الملل در سوئد.
به طور کلی برای اینکه 1 توافق بین‌المللی حاصل بشه، کشورهایی که در اون مسئله مطروح ذی نفع هستن و علاقمند هستن 2-3 راه دارن. یکیش این است که پیش از اینکه مذاکراتی صورت بگیره به منظور نوشتن توافقنامه نهایی، خواسته هاشون رو به یک گروه متخصص انتقال میدن و اون گروه متخصص یه طرحی رو آماده میکنه از قبل و بعد نمایندگان سیاسی طرفهای درگیر و طرفهای علاقمند ملاقات خواهند کرد و بر اساس اون طرحی که از طرف گروه اولیه آماده شده، معمولا حقوقدانها، بر اساس اون طرح با هم مذاکره میکنند و با تغییراتی، معمولا تغییرات مختصر، به توافق میرسند و طرح رو امضا میکنند و تبدیل به یه سند میکنند. در مورد بعضی مسائل که خیلی مورد بحث یا مورد سوال و برای طرف هایی که میخوان در شرکت بکنند مفهوم مشترکی وجود نداره، بلکه اختلاف نظر جدی در پایه هست، معهازا خواسته سیاسی این است که در اون زمینه با هم توافق کنند، این فراگرد خیلی خیلی ممکن است هم سخت‌تر باشه، هم طولانی‌تر باشه و بعدم معمولاً حقوقدانا نقش خیلی کمرنگ‌تری دارن.
در مورد مشخصی که ما داریم صحبت میکنیم، مورد پرونده هسته‌ای ایران و گفتگوهای هسته‌ای که میتونیم بگیم که شامل اون گروه گفتگوهای سخت‌تر برای 1 توافق میشه، ایران از این دور تازه گفتگوها حدود 2 ماهی هستش که حقوقدانهای بسیار حرفه‌ای رو به گروه اضافه کرده. این حقوقدانها پس کارشون چه میشه این وسط؟
البته در این مورد خیلی نقش مهمی دارن، ولی عرض میکنم به طور عمومی معمولا اینجور نیست. در مورد پرونده اتمی ایران چند مشکل ما از ابتدا داشتیم و هنوز هم داریم. اولا موضوع بوده است که همه طرفهای درگیرش نظرات کاملا متفاوتی داشتن. از همه مهمتر اینی که یک سوی مهم این دعوا، یعنی ایران در واقع داره در موردی مذاکره میکنه و میخواد به یه توافقی برسه که در اون مورد مثل طرف مقابلش عضو یک پیمان مهمتری است، بزرگتری هست، پیمان NPT یا منع گسترش سلاح‌های اتمی، و بر اساس اون پیمان یه سری حقوق داره همونطور که همه اعضای این پیمان دارن، از جمله این که در اون پیمان هیچ صحبتی از محدود شدن تعداد سانتریفوژها نیست، هیچ صحبتی از محدود بودن غنی‌سازی نیست، و اینا تمام مسائلی است که بر اساس اون پیمان اصلی پذیرفته شده است، جزء حقوق حساب میشه. حالا ایران به جهات سیاسی این رو پذیرفته که خیلی خب با وجودی که ما این حقوق رو داریم، محاذا از نظر سیاسی به صلاح کشور است که با طرف مقابل که میخواد این حقوق رو محدود بکنه بشینیم مذاکره بکنیم و به یک توافقی برسیم. به همین دلیل نقش حقوقدانا خیلی مهمتر میشه که این سند نهایی رو به چه ترتیب بنویسن، که این محدودیت هایی که بر حقوق شناخته شده ایران قرار است پیش بیاد در حد اقل باقی بمونه و طرف مقابل هم البته به خاطر نگرانی هایی که داشته و داره تمام هموغمش این است که این محدودیت ها هرچی بیشتر باشه یا میزان راستازمایی طوری تنظیم بشه در این سند نهایی که از هر جهت خیالشون راحت باشه که برنامه ایران برنامه تولید سلاح اتمی نیست.
آقای محمودی، مسئله دیگری که میخواستم با شما مطرح بکنم نام توافق احتمالی هستش. تنها مسئله ای رو که به صورت شفاف و عمومی اعلام شده که بر سرش توافق شده این هستش که در صورتی که طرفین بخوان سندی رو امضا بکنن، نام این سند برنامه جامع اقدام مشترک خواهد بود. نظرتون درباره این نام چی هستش؟
من به طور دقیق و محکم نمیخوام اظهار نظر بکنم چون حقیقتا برای من هنوز دقیقا مشخص نیست علتش چیه، ولی یک حدس قریب به یقین من این است که سوالی است برای حقوقدانا قبلا پیش اومده و اون این است که فرض بر این بذاریم که دولت آقای اوباما با ایران به توافق برسه. این که میگم دولت آقای اوباما منظورم تمام گروه مقابل، یعنی 5 به علاوه 1، ولی به هر حال امریکا نقش اساسی داره در این مذاکرات. و بعد فرض بر این باشه که بعد از اینکه این به نتیجه رسید و یه توافقی حاصل شد، کنگره امریکا با این موافق نباشه. همطور که میدونیم یه عده موافق نیستن، سرنوشت یک چنین سندی که مورد تایید مجلس امریکا نخواهد بود چه خواهد بود؟ از نظر حقوقی قابل اجراست یا نه؟ من گمان میکنم که جواب این سوال از نظر حقوقی خیلی روشنه. دولت امریکا، یعنی رئیس جمهور امریکا، در سال 1981 بر اساس همون معاهده الجزایر این سوال مطرح شد که آیا اصلا رئیس جمهور امریکا اجازه داره با یه دولت خارجی یه معاهده ای رو خودش قبول بکنه و این معاهده در واقع ایجاد الزام بکنه برای کنگره امریکا بدون اینکه کنگره نقشی توش داشته باشه. این سوال رو به دیوان عالی امریکا ارائه دادند و دادگاه عالی امریکا، دیوان عالی امریکا نهایتاً به این نتیجه رسید که بله، در پاره موارد این امکان هست و رو مشخص کردن در چه مورد، و در واقع عنوان انگلیسی این توافق اکورد بودش و گفتن در موردی که اکورد باشه نه اگریمنت یا اصطلاحات دیگه‌ای که برای توافق نامه به کار برده میشه حقوقی، این در اختیارات رئیس جمهوری که این کار بکنه. من گمان میکنم، یعنی بعید نیست که یه علت این مسئله این جنبه‌های حقوقیشه که نهایت این توافق نهایی در واقع ختم بشه به تصمیم آقای اوباما و بعدش دیگه کسی در الزامی بودنش نتونه شکی بکنه.
ششمین روز از ششمین دور مذاکرات اتمی پیش از پایان مهلت توافق موقت ایران و 5+1 با دیدار محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاتی اشتون نماینده کشورهای طرف مذاکره امروز آغاز شد. این نشست برای نگارش یک توافق بین‌المللی است و این گفتگویی هم که شنیدید درباره نحوه نگارش این توافق نامه بود. در همین زمینه گفتگوی هانا کاویانی رو شنیدید با سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در سوئد. شما میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا نظراتتون رو در مورد این دور از مذاکرات اتمی ایران و عدتهای جهانی برای ما بنویسید.
آقای خامنه‌ای توی صحبتشون چند وقت پیش فرمودن که غربی‌ها از ما توقعات بیجا دارن. من یه سوال داشتم از آقای خامنه‌ای و این سوال اینه که آقای خامنه‌ای، اگر غربی‌ها از شما توقعات بیجا و احمقانه دارن، شما چطور به این راحتی به این توقعات احمقانه تن در میدهید؟ یا شما تمام خواسته های غربی ها رو دارید مو به مو انجام میدید و یا این چه مردم خودتون رو بزرگترین دشمن ایران میدونید و این حرفا رو میزنید واسه مردم واسه این چه فقط توی داخل کارپورت داشته باشه؟ ما حکومت قانون بر قانون رو قبول داریم، حکومت دموکراسی، حکومت مردم بر مردم، حکومتی که مردم از این وضع قطبار و از این وضع تیار بعد و از این زندگی کسالت آور و درد آور خلاصی پیدا کنند. ماه مبارک رمضان، خونه های مردم یک گوش پیدا نمیشه، مرغ پیدا نمیشه، ولی افطارهای آنچنانی در برج میلاد شما دارید میدید. تمیم به خودتون بیان، شما همیشه های خامنه‌ای موندنی نیستین، همه ما رفتنی هستین.
خانوم ها و آقایانی که نماینده مجلس شورای اسلامی هستید، وقت مجلس ها به جای بررسی وضع بیکاری، گرانی، فحشا بچه های کار و صدها مشکل مملکت دنبال شلوار خانم ها را افتاده اید. شرم بش باباید که حیثیت ملی ما را در دنیا خدشدار میکنید.
میخواستم از این آخوندا سوال کنم، تو نظام شما که به حمدالله مسئولین همگی با درایت متحد دلسوز و خدشناپذیرند، روشنگری های رهبر فرزان انقلاب هم که همیشه چراغ راهش بوده، پس کی باعث این فلاکت های مردم و خرابی های مملکته؟ چرا مملکت به این روز افتاده؟
یک مطلبی رو که قبل از انقلاب یک سره بر منابر و سخنرانی های مذهبی تکرار می شد این بود که امام حسین علیه السلام فرمودن اگر دین ندارید آزاده باشید. آزاده یعنی دروغ نگیم، غارت اموال مردم رو انجام ندیم، دزد نباشیم، عمله ظلم نباشیم، از حق دفاع کنیم، هر کجا که حرف حق اون رو بشنویم. این یعنی آزاده. به امید روزی که تعداد آزادگان در جمهوری اسلامی افزایش پیدا کنه تا در نتیجه رنج و محنت مردم کم بشه. اگر میبینی زیاده علت بیدینی یک عده ایست که تظاهر به دیانت میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. ساعت 19:21 در تهران هست. بنابر گزارش ها از ایران، استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری یک ماه عقب افتاده. این تصمیم بعد از نشست سه جانبه رئیس مجلس، وزیر علوم و شماری از نمایندگان خواستار استیضاح گرفته شده. از حسن جعفری جزئیات بیشتر رو می‌شنویم.
بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر تایید کرده است که نشست سه جانبه رئیس مجلس، وزیر علوم و نمایندگان خواستار استیضاح صبح دوشنبه برگزار شده است. به گفته آقای نعمتی در این نشست وزیر علوم در مورد بعضی از موارد استیضاح قول پیگیری داده و برخی دیگر از موارد را به وزارتخانه های دیگر مرتبط دانسته است. خبرگزاری ایرنا نیز به نقل از سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس جزئیات بیشتری از نشست سه جانبه منتشر کرده است. به گفته قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش، جلسه صبح دوشنبه در دفتر رئیس مجلس برگزار شده و این افراد در آن حضور داشتند: محمد حسن ابوترابی فرد و محمد رضا باهنر دو نایب رئیس مجلس، غلامعلی حدادادل رئیس فراکسیون اصولگرایان، اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات، شماری از نمایندگان امضا کننده استیضاح و وزیر علوم. به گفته قاسم جعفری در این جلسه پس از مطرح شدن صحبت‌های صریح استیضاح کنندگان قرار شد وزارت علوم در یک ماه آینده در آن راستا و همچنین بر مدار قانون حرکت کند و نتایج این نشست ظرف یک ماه آینده و تا مرداد ماه اجرایی شود. تقاضای استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری حدود دو هفته پیش با بیش از 50 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. شماری از چهره‌های شاخص امضا کننده طرح استیضاح عبارتند از الیاس نادران، جواد کریمی قدوسی، محمد مهدی زاهدی، علیرضا زاکانی و زهره طبیب‌زاده. رضا فرجی دانا در 8 ماه گذشته که وزیر علوم بوده همواره از سوی نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری هدف حملات و انتقادات بوده و دومین وزیر دولت روحانی بود که از مجلس کارت زرد گرفت. چند تن از امضا کنندگان استیضاح از جمله جواد کریمی قدوسی گفتند سخنان هفته گذشته آیت الله خامنه ای در مورد دانشگاه ها آنها را در پیگیری استیضاح وزیر علوم مصمم‌تر کرد. آیت الله خامنه ای گفته بود:
من خواهش میکنم از مدیران دانشگاه ها و مسئولان گوناگون مدیریتی، دانشگاه رو مرکز جولان سیاسی و تلاش ها و فعالیت های جناح سیاسی قرار نده. سم مهلک حرکت علمی این است که دانشگاه ها تبدیل بشن به باشگاه های سیاسی، کاری که در یک دوره انجام گرفت.
اما از سوی دیگر منتقدان استیضاح گفتند افشای بورسیه های غیرقانونی دولت محمود احمدی نژاد و همچنین بازگرداندن شماری از استادان و دانشجویان ستاره‌دار به دانشگاه ها از جمله انگیزه های اصلی استیضاح بوده است. در روزهای گذشته شماری از استادان دانشگاه‌ها که خبرگزاری ایرنا تعداد آنها را بیش از 900 نفر ذکر کرده، در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس حمایت خود را از رضا فرجی دانا اعلام کردند.
استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یک ماه عقب افتاد. این موضوع گزارش حسن جعفری بود از رادیو فردا.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا.
بله، این برنامه رو فردا خواهید شنید. اما یک سال بعد از پایان کار دولت محمود احمدی نژاد، هنوز موضوع تولید و فروش بنزین‌های آلوده و پیامدهای آن برای محیط زیست و شهروندان کلان شهرها دستمایه اختلاف بین سازمان حفاظت محیط زیست و هواداران دولت پیشین است. به گفته مدیر کل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، بر اساس آزمایش نمونه‌های بنزین توزیع شده در دو سال گذشته در تهران، میزان گوگرد این نمونه‌ها 20 برابر حد مجاز بوده. از فریدون زهنگار بشنویم.
وحید حسینی، مدیر کل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، در گفتگو با خبرگزاری مهر که روز دوشنبه منتشر شد، میگوید در سه مرحله نمونه برداری هایی از بنزین معمولی و سوپر توزیع شده از چند پمپ بنزین در شهر تهران در سالهای 91 و 92 انجام و برای آزمایش به یک آزمایشگاه در کشور آلمان فرستاده شد. نتیجه این آزمایشات توسط آزمایشگاه آلمانی به گفته وحید حسینی نشان می‌دهد که میزان گوگرد این نمونه‌ها 20 برابر حد مجاز است. عدد اکتان بنزین‌های نمونه برداری شده هم به جز یک مورد به گفته مدیر کل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران بسیار پایین‌تر از حد استاندارد آلایندگی است که یکی از پیامدهای پایین‌تر بودن عدد اکتان از حد استاندارد افزایش مصرف سوخت، کاهش عمر مفید موتور و افزایش آلاینده‌های تولیدی است. به گفته مدیر کل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میزان بنزن موجود در نمونه‌های بنزین اندازه‌گیری شده هم در مقایسه با حد استاندارد، یعنی 1%، حجمی بیش از 1.5 و 2.5% دارد. آلایندگی مستقیم و غیر مستقیم ناشی از بنزن بیش از حد استاندارد 1% میتواند اثرات مخربی بر سلامت انسان داشته باشد. پیشتر هم کمالالدین پیرمؤذن، نماینده اردبیل، در مجلس گفته بود که بنزین تولید شده در پتروشیمی ها موجب مرگ دست کم 4000 تن در شهرهای صنعتی ایران شده است. از سوی دیگر محمد رضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، به خبرگزاری مهر گفته است که بررسی سرطان‌زا بودن بنزین پتروشیمی همچنان در دستور کار فراکسیون محیط زیست مجلس است. این در حالی است که خبرگزاری مهر به نقل از رئیس مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان محیط زیست می نویسد که به طور کلی اصلا نیازی به آزمایش کردن بنزین پتروشیمی برای اثبات سرطان‌زا بودن آن نیست و شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هم به سازمان محیط زیست و هم به وزارت نفت در مورد سرطان‌زا بودن بنزین پتروشیمی در دوره قبل هشدار داده بود. برغم این موضع‌گیری ها، مهدی موسوی نژاد، نماینده دشتستان و عضو کمیسیون انرژی مجلس، به خبرگزاری مهر گفته است که کیفیت بنزین پتروشیمی تایید شده است و گفته های وزیر نفت در مورد بیکیفیتی بنزین داخلی یک بازی سیاسی است، چون به گفته مهدی موسوی نژاد برخی از بستگان مسئولان منافعی در واردات بنزین دارند. این نماینده مجلس از جمله در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در 27 خرداد گفت:
به هر حال ما معتقد بین هستیم، مقام یسنانی دست پیدا کردیم، میدونیم بعضی از به اسلام وابستگان و مجموعه دولت شرکت وارداتی بنزین دارن، کار واردات بنزین میکنن، خیلی از اینا نفت خام رو میگیرن و در ازای اون بنزین وارد میکنن و موارد دیگه وجود داره که البته ما برای اینکه این رو بیشتر به اثبات برسونیم و بیشتر به واقعیت قضیه و حقیقت قضیه پی ببریم، بحث تحقیق و تفاوت از قراردادها و واردات بنزین رو داریم دنبال میکنیم.
خبرگزاری فارس هم روز دوشنبه در گزارشی به نقل از سازمان بازرسی کل کشور نوشت قطع تولید بنزین پتروشیمی عامل کاهش آلودگی هوا نبوده است. ایران تا سال 88 40% از بنزین مصرفی خود را از خارج تأمین می‌کرد، اما به دلیل تحریم‌های غرب مجبور شد کمبود ظرفیت پالایشگاهی تولید بنزین را به جای واردات از طریق تولید این سوخت در مجتمع‌های پتروشیمی جبران کند. به دنبال روی کار آمدن دولت حسن روحانی، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت آلوده بودن بنزین‌های تولید شده در پتروشیمی‌ها را تأیید و تولید آن را متوقف کردند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 در تهران. سلام میکنیم به شمایی که شنونده رادیو فردا هستید و مجله شامگاهی ما رو میشنوید. ادامه میدیم این بخش رو. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه نمای دور نمای نزدیک، سعی میزنیم به خبرها با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که بر اساس نتایج مقدماتی شمارش آرا دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور، اشرف غنی احمدزی 56.44% آرا و رقیب او عبدالله عبدالله 43.56% آرا را به دست آوردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تأکید کرده است که این نتایج مقدماتی است و هنوز آرای صندوق‌های مورد اختلاف باید شمرده شود و نامزدها 48 ساعت برای شکایت فرصت دارند. قرار است نتایج قطعی 22 ژوئیه سه هفته دیگر اعلام شود. در دور اول عبدالله عبدالله بیش از 44% و اشرف غنی بیش از 33% آرا را کسب کرده بودند. سخنگوی پارلمان عراق از تعویق برگزاری جلسات آن تا بیش از یک ماه دیگر خبر داد. به گزارش خبرگزاری ها برگزاری نشست بعدی مجلس عراق تا 21 مرداد ماه به تعویق افتاده است. در هفته های اخیر برگزاری نشست مجلس تازی عراق به دنبال بروز اختلافات جدی میان نمایندگان طیف های مختلف سیاسی و مذهبی این کشور بر سر تعیین نخست وزیر و رئیس مجلس با دشواری همراه بوده است. ششمین روز از دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک روز دوشنبه هم با دیدار و گفتگوی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا ادامه یافت. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون گفته است که موضوع گفتگوی آقای ظریف و خانم اشتون بررسی میزان پیشرفت مذاکرات تا کنون بوده است. سازمان ثبت احوال ایران میگوید در 9 ماه ابتدایی سال 92 30000 دختر نوجوان زیر 15 سال ازدواج کردند. به نوشته رسانه‌های ایران، سازمان ثبت احوال به تازگی نمودار توزیع سنی زوجین را منتشر کرده که بر اساس آن بیش از 30000 از مجموع حدود 560000 ازدواج مربوط به ازدواج دختران زیر 15 سال بوده است. بر اساس این آمار در این مدت حدود 1/3 زنانی که ازدواج آنها ثبت شده زیر 18 سال بودند. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان از قربانیان سوء استفاده جنسی توسط کشیشان کاتولیک تقاضای بخشش کرد. پاپ فرانسیس در دیدار شماری از این قربانیان با او در روز دوشنبه از آنچه که سهل‌انگاری و گناه قصور و پنهانکاری رهبران کلیساهای کاتولیک در این مورد خواند، انتقاد کرد و گفت که کلیسای کاتولیک باید برای جبران این رویه تلاش کند. بیشتر این قربانیان در زمانی که مورد سوء استفاده جنسی کشیشان قرار گرفتند کودک بودند. با وجود سخنان پاپ، گروه‌های مدافع حقوق کودکان می‌گویند اصرار کلیسای واتیکان بر محرمانه بودن تحقیقات در این موارد پذیرفتنی نیست.
خیلی ممنونم از مینا بهرمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شامگاهی ما رو میشنوید. همچنان هم ادامه داره این برنامه. اما بهتون بگم که نرم افزار سایفون 3 درست شده و شما میتونید برای عبور از فیلترینگ اینترنت از این نرم افزار دوباره استفاده کنید. اگر ندارید حتما ایمیل بفرستید به نشانی proxy@radiofarda.com و درخواست این نرم افزار رو بکنید. نمای دور نمای نزدیک برنامه‌ای هست در مورد ادبیات و شعر فارسی. مهرداد قاسمفر تهیه کننده این برنامه است. تا حدود 10 دقیقه دیگه همراه مهرداد قاسمفر باشید. خیلی ممنونیم از شما که با ما بودید و مجله شامگاهی ما رو شنیدید. همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در نمای دور نمای نزدیک برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. در این برنامه بعد از چند خبر کتاب به مناسبت 50مین سالگرد انتشار ترجمه سرزمین هرز، شاهکار تی اس الیوت شاعر مدرن انگلیسی، با بهمن شعله‌ور مترجم این کتاب گفتگو خواهم کرد. نشر نی داستان بلندی با عنوان پیشگفتاری بر هیچ نوشته دونالد بارتلمی نویسنده پسا نوگرای آمریکایی منتشر کرده با ترجمه مزدک بلوری به قیمت 9500 تومان. انتشارات آگاه کتاب ادبیات و جهان نوشته پاسکال کازانووا، فرانکو مورتی، آنتونیو خانجیدو را به ترجمه شاپور اعتماد به قیمت 8500 تومان منتشر کرده است. و انتشارات ققنوس کتاب داستان پسا مدرنیستی نوشته برایان مکهیل به ترجمه علی معصومی را به قیمت 24000 تومان منتشر کرده است. درست 50 سال پیش در ایران نسخه کاملی از ترجمه شعر سرزمین هرز، شاهکار تی اس الیوت، شاعر انگلیسی برنده نوبل ادبیات به زبان فارسی منتشر شد. ترجمه‌ای تحسین شده از بهمن شعله‌ور، شاعر و نویسنده‌ای که سالهاست ساکن آمریکاست. به همین مناسبت از او دعوت کردم که مهمان این هفته ما باشه. اما نخست بشنویم سطرای آغازین سرزمین هرز رو با صدای مترجم اثر بهمن شعله‌ور.
تبسین مرده آوریل ستمگرترین ماه هاست، گلهای یاس را از زمین مرده می رویاند، خواست و خاطره را به هم می آمیزد و ریشه های کرخت را با باران بهاری بر می انگیزد. زمستان گرممان می داشت، خاک را از برفی نسیانبار می پوشاند و همدک حیاتی را به آبندهای خشکیده توشه می داد. تابستان غافلگیر من می ساخت، از فراز اشتانبرگسه با رگباری از باران فرا می رسید. ما در شبستان توقف می کردیم و آفتاب که می شد براه من می رفتیم به هفگارتن و قهوه می نوشیدیم و ساعتی گفتگو می کردیم. وینگار کاین روسین ستم آن لیتاوند اخ دویچ. و وقتی بچه بودیم و در خانه آرستوک به سرمویم می ماندیم، او مرا با سرطمه بیرون می برد و من وحشت می کردم، می گفت ماری ماری محکم بگیر و سرازیر می شدیم.
خیلی خوش آمدین آقای شعله‌ور به برنامه نمای دور نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب رادیو فردا. شما عنوان یکی از مترجمان ناماشنای شعر به ویژه سرزمین هرز تی اس الیوت که در سال 1943 به وسیله شما بازگردانده شد، ترجمه شد، البته پیش از شما هم ترجمه دیگری بود، اما ترجمه
سرزمین هرز پیش از اون تنها ترجمه بود، ترجمه قسمت اولش بود که در مجله صدف چاپ شده بود، فقط در حدود 4-5 صفحه بود، اونم یه گرفتاری داشت. ترجمه کامل بود.
ترجمه سرزمین ویران که پی رازی، حمید عنایت و چنگیز مشیری سال 1334 جنگ هنر و ادب، بله، دفتر اولش چاپ شده بود،
همینطور در روز مجله صدف،
بله. و اما در سال 1343 به هر حال ترجمه شما درآمد که اول بارم در مجله آرش منتشر شد و بعد انتشارات نیل در تهران منتشرش کرد. من به عنوان اولین پرسش میخوام از شما اینو بپرسم که آیا واقعا آنچه که رایج هست و گفته میشه که شعر اساساً ترجمه ناپذیره، از نظر شما چقدر این قول درسته؟
والا بستگی به شعر داره. بعضی شعرها، اونم مثلا شعر سفید که وزن و قافیه نداشته باشه، راحت‌تر میشه ترجمه بشه، ولی گرفتاری در زبان، هر زبانی مختصات خودش رو داره و شعر توی اون زبان مفهومش رو پیدا میکنه. در نثر هم همینطور هست، ولی در شعر خیلی بیشتره. مثلا شعر آدمی مثل ییتس رو اصلا ترجمه دارم میکنه مسخره است، اصلا یه چیز دیگه ای خواهد شد. و فیتزجرالد رو هم با تمام این هایهویی که کردن شعر خوبیه، ولی شعر خیام نیست. و شعر اصولا خیلی به مختصات همون خود اون زبان ارتباط داره، بعضی هاش میشه کرد، بعضی هاش اصلا نمیشه کرد.
خب همینطور که شما گفتید بعضی شعرها هستن که مبتنیان بر مثلا جناس لفظی صوتی، اینها به حال ترجمه ناپذیرن و ترجمهشون بسیار مشکل هست، یا وقتی که از قراره که از زبان مبدا به زبان مقصد بره به جناس‌های مختلف لفظی یا معنایی ممکنه برسه. اما در مجموع با این موقعیت دشواری که مترجم در برابر شعر داره، اساسا شعر غیر زبان خودش داره، آیا بیشتر درآوردن لحن شعر مهمه در این یا درآوردن مفاهیم شعر؟
والله این رو سعی باید بشه که هر دو در بیاد دیگه، هر دو در بیاد. و من فقط رو تک تک اشعار میتونم بگم که این شعر خوب ترجمه شده یا این شعر خوب ترجمه نشده، یا این شعر قابل ترجمه است یا این شعر قابل ترجمه نیست. مثلا شما فکر کنید که حافظ رو 17 تا حافظ شناس دانشگاه کمبریج بعد از سالها مثلا 10-15 تا شعر حافظ ترجمه کردن که مثلا اونها مثلا یه شعرش هست که گشق آسان نبود اول ولی افتاد مشکل ها. که نظر من زبان حافظ افتاد مشکل ها، اصلا حسن حافظ هم میگه زبونش گاهی مثل درست همون زبون کوچه و بازاره، اما اینا مثلا بعد ترجمه کردن مثل باز سیستم فیتزجرالد با But then rude awakening. میدونین یه نظر خود اونا بگن که خیلی ترجمه خوبی ولی حافظ نیست. زبون حافظ اصلا نیست. Rude awakening زبون فیتزجرالد نه زبون حافظ. و اونا تا از اون خوب باشن.
به هر حال بعضی از شعرها رو میشه برگردون. بعضی شعرها که مبتنی بر زبان هستن، مبتنی بر موسیقی هستن، مبتنی بر اصوات هستن یا طبیعت خاص آن زبان، اینها تقریبا غیر قابل ترجمن. مترجمین باید چیکار کنن به نظر شما؟ آیا به همین دلیل لزومی نداره سراغ ترجمه این نوع اشعار رفت اساسا؟
خود مسائل هاست که از جز شعر رو جز زبون اصلیش نمیخونم و به همین دلیل 5-6 تا زبون یاد گرفتم که فقط شعر رو در خود زبون اصلی میخونم. برای که به زبون دیگه که میخونم اصلا متوجه نمیشم که میگم من شعر خیام و فیتزجرالد رو حتی پهلو به پهلو میذارم، نمیتونم بگم که این ترجمه کدوم رباعی خیامه. حتی ترجمه های خوبی مثلا دانتر مثلا ترجمه های جور و جوری ازش کردن. تنها ترجمه ای که از همه بهتره آخرین ترجمه است که به زبان نثر کردن. تمام کسایی که اصلا به زبان شعر ترجمه کنن و قافیه بهش بدن فلان کنن خراب کردن. باز با وجود این برای لذت بردن و من فقط باید ایتالیاییشو بغل دستش بذارم ایتالیا رو بخونم تا خوب انگلیسیشو درک بکنم. من خودم از شعر مدت ها صرف نظر کردم. یک بار شاملو پیش من بود و خیلی دیپرس بود و گفتش که بیا من کار نکنم میمیرم، گفت بیا بشینیم با هم شعرهای تو رو فارسی ترجمه کنیم. گفتم با وجود که افتخاری برای من تو بخواهی کار بکنیم ولی قابل ترجمه نیست، یعنی من بکنم اون ترجمه که میکنیم ترجمه اون شعری که من گفتم نیست یه چیزی که خواهد بود.
خب اگه حالا بخوایم برگردیم به هر حال به یک نمونه اینی که خودتونم انجامش دادین، مثلا همین سرزمین هرز الیوت که تقریبا تعداد زیادی ترجمه ازش در نیم قرن گذشته ما در دست داریم، چه فرایندی رو شما طی کردین در برخورد با این اثر دشوار اساساً به در خود زبان انگلیسی هم دشوار خان؟
خب لذت زیادی از خود شعر برده بودم و این رو هم اگر به اصطلاح خواهش دوستان تا آواز و شاملو نبود شاید این کار هم نمی کردم. ولی خب شعر خیلی خوبیه، شعر قشنگه، شعر جالبیه و در ایران سالها راجعش صحبت کرده بودم. مثلا گفتم اون دقت تا قسمت کوچیکی که دوستا ترجمه کردن در مجله صدف اصلا حتی متوجه نشده بودن که این زبون شعر زبونهای مختلفیه، یعنی زبون محاوره یه زبون شاعرانه است. مثلا یه جاش که میگه که دارم دو نفر حرف میزنم، میگه تو کوهستان آدم احساس میکنه که آزادی. اینو فکر کردن که این باید حتما شاعر باشن، در کوهستان احساس آزادگی میکنی که اصلا ارتباطی به اون خط نداره. و همین دلیل هم فکر نمیکنم تونستن قسمتهای بعدیشو ترجمه کنن برای اینکه آسونتر نشه من قسمت اول بود. در ایران همش ترجمه صحبت میکردن و کسی راستی درست شعر رو نمیدونست. که موقعی این شعر رو من ترجمه کردم یه شب با آل احمد و سیمین بودیم، آل احمد برگشت به سیمین گفت جوون مشکل الیوت رو حل کرد. یعنی برای خیلی آدمایی که مثل آل احمد که علاقه داشتن روی سرزمین حرف بزنن ولی اصلا نخونده بودن نمیتونستن بخونن چون با تمام صحبت‌ها فرانسه بودم خیلی خوب نبود مطلقا، برای اون این مشکل حل شد. یعنی با خوندن این مشکل حل شد و برای خیلی‌های دیگه اینجور شد. ترجمه‌ای که بعد از اون شده من خیلی‌هاش می‌شناسم که خیلی‌هاش بسیار مهمل و مزخرفن، خیلی‌هاشون غلط ترجمه کردن. با وجودی که وقتی ترجمه قبلا وجود داشته باشه قاعدتا باید بتونن بقیه اینو بهتر بکنن.
در این کار الیوت یکی از موفقیت‌هایی که شما دارید در این کتاب و مختصات ترجمه شما برای سرزمین هرز که میتونه برای سایر مترجمین هم یک سرمشقی از این بابت باشه، زبانی است که پذیرای لحن چندگانه سرزمین هرز، تکثر زبانی درونی این شعر رو تونسته نشون بده، تضادهاش و تنافرهاش رو که نهفته است در درون شعر تونسته اینا رو منعکس بکنه.
بله و اون وقت میدونی که وقتی شعر به زبان لاتین نوشته شده خیلی راحت داره. مثلا در زبان انگلیسی وقتی الیوت نمیدونم آلمانی میذاره، فرانسه میذاره، لاتین میذاره، این چون نحوه نوشتن زبون راحت داره ترجمه که ما میکنیم یهو هر بار زبون عوض میشه یه چیز دیگه عوض میشه. به همین دلیل من مثلا تمام قسمت هایی که به زبان خارجی بوده به زبان خارجی نوشتم و زیرش فقط ترجمه کردم.
الان 50 سال میگذره از ترجمه سرزمین هرز به وسیله شما. اگر شما الان بخواید دوباره بنشینید و سرزمین هرز رو ترجمه بکنید، آیا تغییرات زیادی در اون خواهید داد و آیا چه خواهید کرد که در گذشته نکردید؟
تنها تغییری که من موقعی که این چاپ مجددش رو سرزمین کرد که دو سه جا غلط چیز بود، چون تربستان ها تفصیح این رو خود تاباز کرده بود و دو سه جا یه دو غلط هایی بود که اصلا من نمیدونم اصلا چجوری وارد شده بود، یا مثلا معلوم بود کسی اشتباه لپی کرده. من فقط اون دو سه تا غلط رو تصحیح کردم و هیچ تغییر دیگه توش ندادم. فکر نمی کنم هیچ وقت بخوام بدم. من اینکه همون احساس کاملی که از اون موقع داشتم رو نمیدونم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با بهمن شعله‌ور به مناسبت 50 سالگرد انتشار برگردان فارسی سرزمین هرز نوشته تی اس الیوت. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در این برنامه هفتگی مرور کتاب همراه بودید. تا هفتگی بعد.